چه ساخت، خرید، تعمیر مسکن و بدیه مسکن پرداخت میشه.
صحیح.
در کنار این موارد ساخت، خرید، تعمیر و ودیعه مسکن، اولویت به آن که مسکن پرداخت جهت ساخت مسکن. در واقع اگه ما بتونیم ساخت مسکن رو متناسب با تقاضای مؤثر توی جامعه پیش ببریم، میتونیم به عرضه واحدهای مسکونی و در واقع خانه‌دار نمودن اقشار مختلف جامعه کمک کنیم. تسهیلاتی که توی ساخت مسکن توسط بانک مسکن پرداخت شد توی سال گذشته نسبت به سال 99 خب رشد خیلی خوبی داشت. یعنی ما 255% رشد داشتیم توی بخش ساخت مسکن. موردی که خدمتتون عرض کردم بحث سازندگان واحد مسکونی، از تسهیلاتی که توی ساخت مسکن پرداخت شده 57% تسهیلات ما به اشخاصی پرداخت کردیم، اهم از حقیقی یا حقوقی،
بله،
که توی ساخت واحدهای مسکونیشون از فناوری‌های نوین استفاده کردن. فناوری‌هایی که باعث میشه ساختمان با استحکام بیشتر ساخته بشه و همچنین توی مصرف انرژی صرفه‌جویی بشه.
درست. خیلی ازتون ممنونم
خانم
جان آقای. در ادامه برنامه جناب آقای دکتر خیرالله خادمی به ما پیوستند، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل محترم شرکت مدد تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. آقای دکتر خادمی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، به هفته دولت هم بهتون تبریک میگم.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران جناب علی و همچنین کلیه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای دکتر، ممنون میشم اگر بلندتر صحبت بفرمایید.
بله
آقای دکتر خادمی، تناسبی وجود نداره بین حمل و نقل جاده‌ای ما، ریلی ما و یا هوایی و دریایی ما. حالا اوضاع هوایی سالهاست که ما تحریمیم، شاید حدود نزدیک به 40% ناوگان هوایی ما الان به نوعی زمینگیر هست، یعنی 37% تا 40%. خب از فرط تحریم‌های ظالمانه طبیعی است که همچین اتفاقی بیفته. اما تو حوزه ریلی، حالا که ما قدرت ساخت واگن رو داریم و میتونیم لوکوموتیو بسازیم و قاعدتا شرکت‌های بزرگ میتونن بیان سرمایه گذاری کنن، اما اون توسعه‌ای که در حوزه جاده ما داریم در حوزه ریل نداریم. عمده حمل و نقل بار و مسافر ما بالغ بر 90-95% از طریق جاده صورت میگیره. این عدم توازن، حالا یه بخشش من گفتم به تحریم‌ها برمیگرده، به کجا برمیگرده و آیا تلاشی برای اینکه این توازن تغییر بکنه وجود داره، یعنی این موازنه عوض بشه وجود داره یا خیر؟
بله خوب جناب علی درست فرمایش کردید. حدود 90% الان بار و مسافر ما متاسفانه توسط جاده جابجا میشه.
بله.
از یک وظیفه ما در وزارت راه و شهرسازی احداث زیر ساخت، یعنی جاده ها، ریل های جدید و در واقع آزاد راه های جدید با ماست، ولی خود توسعه ناوگان و در واقع چیزایی که شما فرمودید به حوزه شرکت راهن جمهوری اسلامی و همچنین سازمان راه دارید. اما چیزی که من میتونم خدمت شما بگم، من فکر میکنم که خب ما 14000 کیلومتر مسیر ریلی الان در کشور موجود داریم.
بله.
که داره 10% بار کشور رو جابجا میکنه. همین 14000 کیلومتر هم من فکر میکنم باید درصد بار و مسافری که جابجا میکنه حداقل 20-25% باشه و الان داره کم جابجا میکنه. شاید یکی از دلایلش این باشه که ما خب بعضی از کریدورهای ریلیمون که باید تکمیل میشد و در واقع به صورت دو خطه در میومدن، در بعضی جا حتی به صورت سه خطه و چهار خطه باید ایجاد میشدن، این ایجاد نشده و این وابستگی در واقع کریدوری رو نداریم که بتونیم بارو از مبدا تا مقصد توسط ریل در همه جا با ظرفیت مناسب جابجا کنیم. این یه مسئله هست که من فکر می‌کنم باید این کار انجام بدیم. دوم بحث اتصالاتمون هست به کشورهای همسایه برای استفاده از ترانزیت ریلی، که اونم خب اتصالاتمون در دو سه جا برقرار هست، اما جاهای دیگه که نیازمون بیشتر است، به خصوص مثلا رشت آستارا که به روسیه و همچنین اروپا اتصال ما رو میده، به سمت غرب کشور که از طریق به عراق اتصال میده، اینا برقرار نیست و بنابراین خب بخش زیادی از بار باید از این طریق بره. خب برای کسی نمیشه از بخشی رو با ریل ببره و بخشی رو دوباره با جاده انتقال بده، خب میذارن با جاده. حالا به بعدی که مهمتر هست، الان علارغم این که در واقع خیلی صرفه اقتصادی کلان انتقال بار و مسافر با ریل خیلی بالاست داره کشور و در مقابل ضرر جاده‌ای خیلی زیاد هست، اما قیمت هم تقریبا یکسانه. کی داره عجیبه، کی داره میره عجیبه، دولت عجیبه، در واقع مردم عزیز داره این اختلاف پرداخت میشه به صورت سوبسید و برابری. خب کسی ممکنه تمایل نداشته باشه که بارشو وقتی در حالت مساوی میتونه با کامیون با همه قیمت انتقال بده از طریق جاده،
بله.
خیلی در واقع حالت اختیاری تری هم هست.
وایدوکی تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ببینید الان ما انجمن هایی که انجمن کارفرمایی و حمل و نقلن
در کشور که عرض کردم، خب این رقابت وجود نداره. دلیلش هم اینه که خب در همه دنیا، الو
بفهمید آقای دکتر،
در همه دنیا به واسطه اختلاف زیادی که بین در واقع قیمت سوق وجود داره،
بس.
خب این اختلاف هم در جاده‌ای و ریلی خیلی بالاتر بوده،
درسته.
اما در کشور ما چون قیمت سوخت به هر حال به هر علتی پایینه و در واقع خیلی سوبسید روی سوخت میدیم، من میخواد قیمت هم در ریل و جاده تقریبا برابره.
آقای دکتر اینطور نیست، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. ببینید یک راننده کامیون که حمل و نقل بار رو به جابجا میکنه، وقتی قیمت ارز بالا رفت و لاستیک خود رو گرون شد، با اینکه سوخت ارزان استفاده میکرد اعتصاب کرد. 3 سال پیش خاطرتون هست نزدیک 3,000 تومان یا 5,000 تومان قیمت مرغ افزایش پیدا کرد، من اینکه اینا اعتصاب کردن و مرغا فاسد شد. یعنی میخوام بگم فقط سوخت نیست، خود انجمنهای حمل و نقل جاده‌ای که انجمن کارفرمایی‌اند، راننده‌های محترم کامیون که صاحب کامیونن، مالک کامیونن، تعیین کننده قیمت نیستن، انجمن ها صاحب کامیون نیستن.
حالا اونها ماده حوزه خدمت تخصصم بر اونش من نظرم عرض کردم.
نه میخوام بگم خروجیش اینه که آخر سر همه ورشکست میشن.
آره من بحثم این نیست که اونها دارن قیمت بالا میگیرن در واقع حمل و نقل جاده، یعنی ناوگان داره قیمت بالا میگیره.
بله.
میگم که چی ریل هم اندازه اون داره قیمت میگیره. وقتی که به این اندازه باشه،
بله.
قطعاً چیه؟ قطعاً خب ممکنه برتری با اون صاحب کار.
من میخوام بگم این داستان تا کی ادامه پیدا میکنه؟
من فکر میکنم خب بالاخره این باید در سیاست کلان کشور هم ما کریدورهامون رو باید تکمیل کنیم.
خب الان تو برنامه هفتم اینا رو ما دیدیم آقای دکتر.
یه بخش زیادی رو خوب دیدیم. الان هم توی دولت 13 از تاریخانی که سایر منابع باشه،
بله.
در تکمیل کریدورهای ریلی،
درسته.
یه برنامه خوبی رو دارن. اگر این تکمیل کریدورها که خیلی هم نسبت به مثلا فرزند برآورد ما اینه که اگر حدود 2700 کیلومتر مسیر ریلی جدید به این 14000 کیلومتر اضافه کنیم، ظرفیت باربری شبکه رو حدود تقریبا نزدیک به 2 برابر افزایش میدیم.
آقای دکتر خادمی موافقید بعد از هفته دولت یه برنامه مفصلی به این موضوع بپردازیم؟ چون فوق العاده مهمه تو شرایط تحریمی ما.
بله ما در خدمت شما هستیم. از من تخصصم درس کردم در
نه همون حوزه که شما تخصص دارید
ناوگان رو باید از دوستان و همکاران.
بله 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 شش.
خیلی بهتر میتونم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر خالدی عزیز.
من فکر می‌کنم در بحث ریلی ناوگان ما هم ان شاءالله اگر یک بازسازی انجام بشه،
بله بله.
خصوصا بخش لوکوموتیو میتونه تاثیر زیادی در واقع حمل و نقل ریلی
داشته. خیلی متشکرم آقای دکتر خالدی عزیز. خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم. خدا
خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. برگردیم به سکه خانم جان آقای، اگر ناگفته‌ای هست از زبان ایشون بشنویم. خانم جان آقای اگر نکته‌ای هست که فکر می‌کنید در سوالات بنده نبود یا فکر می‌کنید گفتنش کمک می‌کنه به شهروندان در حوزه خدماتی که بانک مسکن ارائه میده بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض خاصی ندارم. تشکر می‌کنم که امکان در اختیار بانک مسکن قرار دادید. متشکرم.
خیلی ازتون ممنونم خانم جان آقای. ما شما متشکریم که به عنوان یک بانک خادم، یعنی واقعا به بانک‌ها که نگاه می‌کنه آدم مقایسه می‌کنه، میره واقعا بانکی است که داره خدمت می‌کنه به مردم و شهروندان. گرچه شهروندان شاید خیلی تسهیلاتی که میگیرن اثر تو زندگیشون برای خرید مسکن نگذاره، اون رفتی به بانک مسکن نداره، به شرایط اقتصادی و تورم برمیگرده، اما به حال یکی از بانک های خدمتگذار به حوزه مسکن در حد بضاعت در واقع مالی و توانایی و سرمایه این بانک، این بانک مسکن هست که خدمات رو انجام میده. خیلی ازتون ممنونم خانم جان آقای و از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. از بخیر، خدا نگهدار.
چهل دقیقه است. از شما دعوت میکنیم از رادیو گفتگو منازل العشاق رو بشنوید.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا،
از کربلا تا کربلا.
منازل العشاق قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، روایت مهدی امین فروغی.
ترسم که عشق در غم ما
ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولی به خون جگر شود. خواهم شدن به میکده گریان و داد خواه، که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود. از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود.
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من،
از کیمیای مهر تو زر گشت روی من. آری به یمن لطف شما خاک زر شود. بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست، سرها بر آستانه او خاک در شود.
منازل قسمت هشتم، دیر راهب، مرزین، حران، میافارقین، شبدیز.
کاروان اسرای آل محمد علیهم السلام پس از منزل جبل جوشن رهسپار منزل بعد شد که به آن دیر راهب می گفتند. به رسم همیشگی در آن منزل حاملان سر مقدس امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و بر نیزه زدند. در برخی منابع تاریخی ماجرای راهب نصرانی و گفتگوی او با سر مطهر امام رو که در منزل قنسرین شرح دادیم، در این منزل که دیر راهب نام داشت آوردند و در نقل‌های مختلف تفاوت‌هایی در چگونگی داستان دیده میشه. باری پس از دیر راهب کاروان به سوی منزل بعد که مرزین نام داشت روانه شد. در کامل بهایی آمده است که این شهر از توابع شام بود و حاکم آنجا نصر بن عتبه به شکرانه پیروزی یزید دستور داد شهر رو آذین ببندند و به رقص و پایکوبی بپردازند. اما در اثناء جشن ابری در آسمان پیدا شد و برقی زد و به پارچه‌های رنگارنگ که بر در و دیوار آویخته بودند اصابت کرد و پرچم‌ها و پارچه‌ها آتش گرفت و بساط جشن و سرور به هم خورد. پس از منزل مرزین کاروان راهی حران شد، شهری که بر اساس برخی اقوال حضرت ابراهیم علیه السلام پس از رهایی از آتش نمرود به آنجا هجرت کرد. در حران علاوه بر مسلمانان، صابئین و یهودیان بسیاری زندگی می کردند. با نزدیک شدن کاروان به شهر، به رسم همیشگی سر مقدس امام علیه السلام رو از صندوق بیرون آوردند و دوباره بر نیزه زدند. در نقطه ای از حران که مکان مرتفعی بود، معبدی وجود داشت که مردی یهودی به نام یحیای حرانی در آن عبادت میکرد. هنگامی که کاروان نزدیک رسید، عابد یهودی بر فراز تپه‌ای رفت و مشغول تماشا شد. وقتی چشم یحیای حرانی به سر مقدس امام علیه السلام افتاد، به نظرش رسید که لبهای مطهر حضرت حرکت میکند. پس به سرعت از تپه پایین آمد و شتابان خود را به کاروان رساند. نزدیک نیزه‌دار رفت و در این هنگام شنید که سر مقدس امام علیه السلام زیر لب میگوید: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یحیی با شنیدن این کلام در شگفت شد و مضطربانه رو به نیزه‌دار کرد و پرسید: این سر کیست؟ گفت: سر حسین ابن علی ابن ابی طالب. پرسید: نام مادرش چه بوده؟ نیزه‌دار گفت: فاطمه دختر پیامبر. یحیی به گریه افتاد و گفت: سر فرزند پیامبرتان را بر نیزه زده اید؟ اهل بیت پیامبرتان را اسیر کرده اید؟ آنگاه در حالی که به سختی می گریست، عمامه خود را از سر برداشت و پاره پاره کرد و بین زنان و کودکان تقسیم نمود تا خود را از تابش آفتاب و نگاه مردم بپوشاند. آنگاه جامه خز خود را با 1000 درهم به امام سجاد علیه السلام تقدیم کرد. سپس یحیای حرانی با سر و پای برهنه شمشیر کشید و نعره زنان به سربازان و حاملان سرها حمله کرد. نوشتند او چند تن رو کشت و عاقبت خود هم کشته شد. آن روز مردم شهر جمع شدند و یحیی رو در دروازه حران دفن کردند که امروزه قبر یحیی شهید در آنجا زیارتگاه مردم شد. پس از حران کاروان اسیران به سوی میافارقین که نزدیک دیار بکر بود روانه شد. میافارقین شهری بود که مورخان قدمت اون رو به عهد تئودوسیوس میرسانند. در میافارقین دروازه های مختلفی وجود داشت که هر کدام متعلق به یکی از رؤسای شهر بود. با نزدیک شدن کاروان، بزرگان شهر شروع به آذین بندی نمودند و هر کدام از آنها در آراستن دروازه خود با دیگری رقابت میکرد. کاروان کم کم وارد شهر میشد که بین رؤسای شهر اختلاف افتاد، چرا که هر کدام می‌خواستند تا سر مقدس امام علیه السلام و کاروان اسرا از دروازه اونها وارد شهر بشود. بنابراین اختلاف بالا گرفت و منجر به جنگ و جدال شد و تعدادی در آن زد و خورد کشته و مجروح شدند. پس از نیافارقنگ کاروان به سوی منزل شبدیز حرکت کرد. مردم شبدیز به محض اطلاع از نزدیک شدن کاروان با هم پیمان بستند که آب و آذوقه را از آنها دریغ کنند و با سربازان وارد جنگ بشند. فرماندهان و سربازان هم وقتی از موضوع با خبر شدند با سرعت از آن شهر فاصله گرفتند و رفتند، اما گروهی از مردم با لعن و نفرین به دنبال اونها رفتند و سربازان رو راندند.
مثل همیشه سایه سرم با از سر نی مراقب حرم باش، سالار زینب کس و یاورم تو یاورم باش، انیس این سینه مسترم باش، غمخوار زینب ای همسفر یار نازنین، حال پریشان مرا ببین، حال پریشان مرا بدین. السلام علی ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. السلام علی ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. ساکن کربلا غریب الغربا سید الشهدا. حسین 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 حسین.
می‌خواند صاحب لوا ندبه های فراق را هر صبح و هر عصر در گلوگیری ایام انتظار. همراه می شویم با امام غریبی که در کنج زندان غیبت هر صبح و شام مرثی خوان آن مصیبت های عظماست، مصیبت های از کربلا تا کوفه و شام.
یا رب بحب الحسین اشف صدر الحسین ظهور الحجت.
از رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوید در حالی که ساعت 15:53 است. صدای اندیشه ها. دوستان شماره پیامک 301035 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162 هست.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید
در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
دوستان رادیو گفتگو، همطور که شما عزیزان هم آگاه هستید، آیت الله ناصری دعوت حق را لبیک گفتن. خدمت همه شما بزرگواران تسلیت میگیم. مرحوم آیت الله شیخ محمد علی ناصری از استادان و علمای برجسته حوزه علمیه اصفهان بودند. ایشان از مدتی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان بستری بودند. در سن 92 سالگی دعوت حق را لبیک گفتند. هدایت حوزه علمیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در اصفهان و تعدادی از مراکز دینی و فرهنگی بر عهده این مجتهد و استاد اخلاق بود. یادشان گرامی.
بهره ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله ناصری.
حضرت حق خلق کرد عالم وجود را در حالتی که غنیان عن طاعتهم، بی نیاز است از اطاعتهای مردم، احتیاج به اطاعت کسی نداره. یعنی اطاعتهایی که ما میکنیم بر دو قسمه، یه قسمی اطاعتهاش امر وجودیه، یه قسمی از اطاعت ها امر عدمیه. واجبات که بیاریم این امر وجودیه، محرمات که ترک بکنیم امر عدمیه. هر دو رو بهش اطاعت میگن. من اطاعت بکنم حضرت حق را، اطاعت بکنم نبی اکرم را، یا اطاعت چه وقت محقق میشه؟ موقعی که واجباتش رو بیارم، محرماتش هم ترک بکنم، میشم مطیع. اطیع لله و للرسول. حضرت حق میفرماد اطاعت بکنید خدا را و اطاعت بکنید پیغمبر خدا را. اطاعت پیغمبر خدا هم عین اطاعت حقه، فاصله نی. حضرت حق میفرماد و ما ینطق عن الهوا، اون چه پیغمبر بگید وحی الهیه، صریح قرآنه. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. پس اطاعت پیغمبرم اطاعت حضرت حقه. اون وقت اطاعت عرض کردم دو جنبه داره، یک سرش امر وجودی است در واجباتی که بیاریم، یک سرش امر عدمی است که ترک بکنیم. نگاه به نامحرم نکن، دروغ نگو، ربا نخور.